صفحه 49. پس از پذیرش و درک نقشه خلقت و آفرینش، ما همه از شدت شادی شروع به خواندن سرودی کردیم که در آن از لطف و عنایت الهی سپاسگزار بودیم و سراسر آکنده از حب الهی شدیم. هنگامی که مشاهده نمودیم تا چه اندازه امکان رشد و پرورش تکامل روحمان در روی زمین به ما ارزانی شده است، سراسر آکنده از شادی شدیم و از فکر برقراری رابطه های محبت‌آمیز با دیگران مسرور گشتیم. سپس به تماشای خلقت کره زمین نشستیم. با تعجب و شگفتی مشاهده کردیم که چگونه برادران و خواهران روحانی ما از کالبدهای فیزیکی برخوردار گشتند تا بتوانند بر روی کره زمینی بیایند و هر کدام به نوبه خیش دردها و غمها و شادیها و لذتهای گوناگونی را تجربه کنند که به آنها کمک می‌کرد به سهولت تکامل کنند و به رشد بیشتری نائل شوند. من به عنوان یک آمریکایی مهاجران آمریکایی زحمتکش و دردمندی را مشاهده کردم که چگونه از آب‌های خروشان اقیانوس عبور کردند و پس از تحمل دشواری‌ها و مصیبت‌های بیشمار مأموریتشان را تکمیل کردند. در آن لحظه می‌فهمیدم که فقط اشخاصی که به چنین تجربیاتی نیاز داشتند در آن سرزمین تازه قرار داده شدند. من فرشتگانی را در آسمان مشاهده نمودم که برای اشخاصی که دردها و رنجهای دنیوی را با صبر و بردباری تحمل می کردند، زبان به ستایش می گشودند و آنان را مورد لطف و عنایت الهی قرار می دادند. به همان اندازه شاهد اندوه آنها می شدم هنگامی که مشاهده می کردند اشخاصی در تجربه کردن مصائب و بدبختی ها شکیبایی لازم را ابراز نکرده و طاقت سختی ها را نداشتند. من مشاهده می کردم که تعدادی از انسان ها به دلیل نقاط ضعفی که در وجودشان بود با شکست روبرو می شدند و برخی نیز به دلیل ضعف و سستی دیگران با شکست مواجه می شدند. به خوبی حس می کردم که علت غیبت بسیاری از ما انسان ها در آن بره از زمان به این دلیل بود که یارای مقاومت در برابر سختی ها را نداشتیم و اینکه مهاجران بسیار بد و ضعیفی از آب در می آمدیم و به دلیل همین وضعیت موجب رنج و مصیبت و اندوه بسیاری از انسان های دیگر می شدیم. به همان اندازه بسیاری از مهاجران و مردم آن دوران که از دورانهای گوناگون تاریخ بشری می آمدند، به راستی که قادر به تحمل مشکلات و سد راه‌های امروزی نمی شدند. در واقع ما همیشه در نقطه حضور داریم که لازم است حضور داشته باشیم. در مدت کوتاهی که تمام این افکار و اندیشه ها به ذهنم خطور می کردند، به خوبی متوجه این طرح و نقشه الهی شدم و دیدم که تا چه اندازه کامل و بی نقص است. من در می یافتم که ما همه برای موقعیت ها و اوضاع من در این دنیای فانی داوطلب شده بودیم و اینکه هر یک از ما از کمکی الهی و به مراتب بیش از آن چه خود می دانستیم دریافت می کردیم. من به وضوح متوجه عشق نامشروط الهی شدم. این عشق فراسوی هر گونه عشق و محبت زمینی بود و تمام موجودات بشر را همچون هاله درخشان در بر می گرفت. من فرشتگانی مشاهده نمودم که در کنار ما ایستاده و فقط منتظر بودند دست یاری و کمک به سوی ما دراز کنند. مشاهده می کردم که تا چه اندازه از کارهای ما به ویژه کارهای خوب و دشواری که با موفقیت از آنها بیرون آمده بودیم احساس رضایت و شادی می کردند. اما مهمتر از هر چیز حضرت عیسی مسیح را در کنار خود حس می کردم. موجودی که دوست صبور و مهربان هر انسانی می توانست باشد. هنگامی که در کنار او ایستاده بودم، از شدت شادی و لذت و آسایش روح غرق در شعف شده بودم و حس می کردم که سرانجام به خانه و مأوای اصلیم بازگشتم. حاضر بودم هر آنچه که در قدرت داشتم، هر آنچه که بودم تقدیم کنم تا دوباره از این محبت و عنایت الهی بهره‌مند شوم، تا بلکه بتوانم دوباره در آغوش نور ابدی الهی جای بگیرم. صفحه 51. قوانین موجود. من هنوز هم در حضور حضرت عیسی مسیح بودم و نور گرم و پرحرارتش هنوز هم مرا منور می ساخت. دقیقا نمی دانستم در کدامین نقطه از عالم هستی حضور دارم. هیچ آگاهی و التفاتی از فضای اطرافم یا موجودات اطرافم نداشتم. او تمام چیزهایی که در برابر دیدگانم بود مشاهده می کرد. در حقیقت همو بود که تمام چیزهایی را که مشاهده می نمودم و درک می کردم در برابرم عرضه می کرد. من در شعاع نور مقدس او باقی ماندم و سؤال و جواب ذهنی ما ادامه یافت. راستش را بخواهید، گفتگوی موجود میان ما از نظر سرعت و درک و فهم باز هم افزایش یافته بود و این وضع آنقدر ادامه یافت تا سرانجام به نظرم رسید که تمام جنبه های حیات و هستی را مرور کرده بودم. ذهن من دوباره به سوی قوانینی معطوف شد که در آنجا بر ما حاکمیت داشتند و دانش برین استادم دوباره مانند سیلی خروشان در وجودم سرازیر گشت. شادی و سعادت مشخص و واضحی در آن وجود مبارک حس می کردم. لذتی که گویی قصد داشت با من سهیم شود. در آنجا بود که پی بردم قوانین بیشماری وجود داشتند که با کمک آنها ما موجودیت پیدا می کردیم. قوانین روحانی، قوانین فیزیکی و قوانین وابسته به نظام هستی که از ماهیتی جهانگیر برخوردار بودند. ما از اکثر این قوانین شناخت کامل و درستی در اختیار نداریم. این قوانین از این جهت به وجود آمدند تا هدفی را به انجام برسانند. ضمناً تمام قوانین موجود مکمل یکدیگرند. هنگامی که از وجود این قوانین اطلاع حاصل کنیم و بفهمیم که چگونه از نیروهای مثبت و منفی آنها استفاده کنیم، به قدرتی دسترسی پیدا می کنیم که ماورای تصورات ذهنی ما خواهد بود. هنگامی هم که یکی از این قوانین را پایمال کنیم و در جهت معکوس نظم طبیعی گام برداریم، مرتکب گناه شده ایم. در آنجا بود که متوجه شدم تمام چیزها با قدرت روحانی آفریده شده اند. هر عاملی و هر ذره از آفرینش دارای هوش و ادراک و شعور مخصوص به خود می باشد. این شعور سراسر آکنده از روح و حیات است و به این ترتیب از قابلیتی ویژه برای تجربه کردن شادی و سرور برخوردار است. هر عامل یا عنصری آزاد است بنا به میلش عمل کند تا به قوانین و نیروهای اطرافش واکنش نشان دهد. هنگامی که خداوند رب العالمین با این عناصر و عوامل سخن میگوید، آنها واکنش نشان میدهند و در اطاعت کردن از دستورات الهی به شور و شعف میافتند. از طریق قدرت‌های طبیعی و قوانین خلقت و آفرینش است که کره زمین خلق شد. من متوجه شدم که چنانچه آدمی بنا به قوانینی که بر ما حاکمیت دارند صادقانه زندگی کنیم، از برکت و عنایت الهی بیشتری برخوردار خواهیم شد و از دانش و علمی باز هم بیشتر بهره مند می‌شویم. اما این نکته را نیز دریافتم که با پایمال نمودن این قوانین، یعنی با ارتکاب به گناه، تمام تلاش‌ها و کوشش‌های قبلی من از بین خواهند رفت و همه چیز رو به ضعف و سستی خواهد شتافت و تمام کارهایی که تا آن لحظه در جهت خیر و منفعت معنوی انجام داده ایم به یک باره از میان خواهند رفت. در واقع نوعی روند علت و معلول در مورد گناه و ارتکاب به آن وجود دارد. این خود ما هستیم که از طریق بسیاری از اعمالی که انجام می دهیم مجازات ها و تنبیهات خود را تعیین و مشخص می کنیم. برای مثال، چنانچه محیط زیست اطرافمان را آلوده می سازیم، مرتکب گناهی بر علیه کره زمین شده ایم و طبیعی است که حاصل اعمال ناشایست و نادرست کارهایمان را دریافت کنیم و با پایمال ساختن قوانین حیات و هستی مستجاب دریافت مجازاتی سخت باشیم. ممکن است از نظر جسمانی ضعیف بشویم و یا حتی بمیریم و یا ممکن است منجر به تضعیف شدن وضعیت سلامت عزیزانمان بشویم و حتی آنها را به دیار مرگ و نیستی سوق دهیم، آن هم فقط به دلیل کارهایی که انجام داده ایم. همچنین گناهانی وجود دارند که بر علیه جسم و کالبد فیزیکی هستند، مانند پرخوری یا کمخوری و بالاخره عدم انجام دادن ورزش‌های سالم و تمرین کارهای لازم برای پایداری و حفظ بهداشت و سلامت بدن، سوء استفاده از داروهای گوناگون یا حتی مواد مخدر و خلاصه هر گونه ماده‌ای که در هماهنگی و تفاهم کامل با وضعیت و ساختار جسمانی ما نباشد، و همینطور هم انواع اعمال مختل کننده سلامت جسمانی بدن. هیچ یک از گناهان جسم مهمتر و یا بدتر از دیگری نیست. همه به یک سان مضر هستند و این ما هستیم که مسئول کالبدهای فیزیکی خود می باشیم. در آنجا مشاهده نمودم که هر روحی صاحب مطلق کالبد جسمانی خود می شود. در مدت زمانی که به صورت موجودات فانی در کره زمین زندگی می کنیم، روحمان موظف است تا از کالبدمان مراقبت کامل به عمل آورد و تمام امیالها و هوسها و خواسته های شدید آن را تحت تسلط خود درآورد. هر آنچه که از باطن روح ما سرچشمه بگیرد، در کالبد فیزیکی ما نیز تجلی پیدا می کند. اما کالبد جسمانی و صفاتی که از آن برخوردار است، به هیچ وجه قادر به تسخیر کردن روح و باطن آن برخلاف میل و اراده روح نمی شود. در حقیقت، این روح ماست که حق انتخاب دارد. این روح ماست که بر هر چیز حاکمیت و تسلط دارد. برای آنکه موجودی فانی بتواند تا حد مقدور کامل و بی‌نقص باشد، لازم است ذهن، کالبد و روحش را در همگونی و سازش کامل و مطلقی در بیاورد. برای آنکه روحمان بی عیب و نقص باشد، لازم است به این همگونی و تفاهم میزان فراوانی هم از عشق و درستکاری و خوبی به ارمغان آوریم. در مدتی که این حقایق به ذهنم خطور می کردند، میل داشتم از شدت شادی و شعف فریاد بزنم و روحم دست خوش شور و هیجانی عظیم بود. من تمام آن حقایق را درک می کردم و حضرت عیسی مسیح به خوبی می فهمید که تمام آن دروس را به درستی در می آفدم. چشمان معنوی من برای باری دیگر گشوده شد و پی بردم که خداوند عالم عالمهای بیشماری را خلق کرده و بر تمام عناصر و عوامل موجود در داخل آنها تسلط و حاکمیت داشت. خداوند مهربان بر تمام قوانین و انرژی و ماده و جسم حاکمیت مطلق دارد. در عالم هستی ما انرژی برای خلقت و رشد تکامل اساسی و لازم هستند. این انرژی ها از هوش و شعور برخوردارند. آنها بنا به اراده و خواسته ما عمل می کنند. در واقع آنها هیچ چیز مگر خدمتگزارانی مطیع و مشتاق به خدمت نیستند. انرژی مثبت اساساً همان چیزی است که در ذهن خود تصوری درست از آن داریم. یعنی همان نور و خوبی و محبت و عشق و انفاق و صبر و احسان و امیدواری است. به همان اندازه انرژی منفی همان چیزی است که در ذهن خود تصور می کنیم. تاریکی و ظلمت، نفرت که مهمترین سلاح حمله برای شیطان به شمار می رود، بدجنسی، شرارت، رذالت، بی‌صبری، خودخواهی، تعصب، ناامیدی و یأس و اندوه. انرژی مثبت و منفی در مخالفت از همدیگر فعالیت می کنند و ضد یکدیگرند. هنگامی که بتوانیم این انرژی ها را در درونمان آرام سازیم و بر آنها تسلط یابیم، بیدرنگ به خدمتگزاران ما در می آیند. هر چیز مثبت مثبت خود را جذب می کند و هر چیز منفی منفی خود را. نور در جستجوی نور است و ظلمت شیفته ظلمت است. چنانچه ما کاملا مثبت یا کاملا منفی بشویم، کم کم به سراغ اشخاصی جذب می شویم که مانند خود ما هستند. با این وجود، این حقیقت را نباید از یاد برد که ما حق انتخاب داریم و به راحتی می توانیم مثبت و یا منفی باشیم. صرفاً با تفکر اندیشه های مثبت و بیان مطالب خوب و مثبت قادر می شویم انرژی مثبت را به خود جذب نماییم. من به وضوح و روشنی صحت این مطلب را در میافتم. در آن لحظه انرژی های متفاوتی دیدم که انسان های گوناگونی را احاطه کرده بودند. من به درستی و روشنی می دیدم که چگونه انسانی با بیان مطالبی قادر است میدان انرژی اطراف بدنش را تحت تأثیر قرار بدهد. حتی بیان واژه ها و جملاتی هرچند ساده به تنهایی قادر بودند یکی از این دو نوع انرژی را به آن شخص جذب کنند، در واقع با نوعی ارتعاش موجود در هوا. خواسته ها و امیال یک انسان نیز به همین شکل بودند. قدرتی عظیم در افکار و اندیشه های ما نهفته است. این خود ما هستیم که محیط اطرافمان را با افکاری که در ذهن داریم می آفرینیم. از نظر فیزیکی ممکن است مدتی وقت صرف تحقق یافتن این امر گردد، اما از نظر روحانی معنوی این کار در آن واحد صورت می‌پذیرد. چنانچه ما از قدرت افکارمان با خبر می‌شدیم، سعی می‌کردیم با دقت بیشتری از آنها مراقبت کنیم و با احتیاط بیشتری به تفکر بپردازیم. چنانچه از قدرت ترسناک و عظیم واژه‌ها و گفته‌هایمان مطلع بودیم، ترجیح می‌دادیم به جای سخن گفتن و ایجاد هر گونه افکار منفی، سکوت را برگزینیم. ما در افکار و اندیشه‌ها و جملاتی که بیان می‌کنیم، نقاط ضعف و نقاط قدرت خود را می‌آفرینیم. محدودیت‌ها و شادی‌های ما در قلبمان آغاز می‌شوند. ما همیشه آزاد هستیم که افکار و اندیشه های منفی من را با اندیشه های مثبت جایگزین نماییم. از آنجا که افکار ما قادرند این انرژی ابدی را تحت تأثیر خود قرار دهند، به سرچشمه آفرینش مبدل می شوند. هر گونه آفرینش و خلقتی از همان ذهن و مغز آدمی آغاز می شود. در واقع نخست لازم است آن اندیشه ها را اندیشید. انسان‌های با استعداد و پرذوق قادرند با کمک گرفتن از نیروی تخیلشان چیزهای جدید بیافرینند. حال می‌خواهد چیزهای خوب و عالی یا بد و ترسناک یا منفور باشد. برخی از انسان‌ها به گونه‌ای به کره زمینی می‌آیند که از نیروی تخیل بسیار پیشرفته و بالایی برخوردارند. در آن لحظه به خوبی می دیدم که چگونه چنین افرادی می توانستند از چنین قدرتی در این دنیای خاکی استفاده های نامشروع به عمل آورند. برخی از انسان ها برای خلق کردن چیزهای آزاردهنده و منفور از انرژی منفی استفاده می کنند. حال می خواهد با واژه ها و جملات باشد یا ابزار و وسایل دیگر. به این ترتیب قدرت انهدام و نابودسازی دیگران در ید قدرت آنها قرار می گیرد. برخی دیگر از نیروی تخیلشان استفاده می کنند تا کارهای سازنده و مثبت به انجام رسانند و برای اصلاح و بهبود محیط اطرافیانشان تلاش می کنند. چون این اشخاصی به راستی قادر به آفریدن شادی و سعادت هستند و مورد لطف و عنایت خاص پروردگار عالم می باشند. حقیقت این است که قدرتی دقیق و تحت لفظی در چیزهای خلق شده در ذهن آدمی وجود دارد. پس به راستی که اندیشه همان عمل و کردار واقعی انسان بود. من در آن هنگام پی بردم که زندگی و حیات در نیروی تخیلی است که بیشتر و بهتر موجودیت پیدا می کند. جالب اینجاست که نیروی تخیل کلید اصلی برای رسیدن به واقعیت به شمار می رود. این چیزی بود که هرگز تصورش را هم نمی کردم. در واقع ما انسانها را به زمین اعزام می کنند تا حیات و هستی کاملی داشته باشیم. با نعمت و فراوانی و شدت و برکت هرچه تمامتر زندگی کنیم. در چیزهایی که خلق کرده و آفریده ایم لذت و شادی ژرفی تجربه کنیم. حال می خواهد این چیزهای خلق شده اندیشه هایی نو باشند یا چیزهای جدید یا حتی عواطف و احساساتی تازه و یا حتی تجربیات جدید. ما موظف هستیم که حیات و هستی خود را بیافرینیم، به آن شکل بدهیم، شرایط آن را خلق کنیم، از استعدادها و صفات خوبی که به ما ارزانی شده است کمال بهره را ببریم و طعم پیروزی و شکست را به یک اندازه بچشیم. لازم است از آزادی عمل و اختیارمان استفاده کنیم تا به زندگیمان گسترش و بزرگی و شکوفایی ببخشیم. با درک این مطالب من دوباره دریافتم که عشق بالاترین موهبت الهی است و برتر از هر چیز دیگر است. این عشق و محبت است که باید بر هر چیز تسلط یابد. این عشق است که باید بر روح تسلط پیدا کند و این وظیفه روح است که قدرت لازم را به دست بیاورد تا بر ذهن و کالبد فیزیکی حاکمیت داشته باشد. من در هر کجا و در هر چیز متوجه نظم طبیعی عشق می شدم. نخستین وظیفه ما دوست داشتن و ابراز عشق به خالق و پروردگارمان است. این بزرگترین و بهترین عشقی است که ما می توانیم از آن بهره‌مند باشیم. هرچند تا زمانی که با خدایمان رویارو نشده باشیم نمی توانیم از این حقیقت آگاه شویم. سپس لازم است وجود خودمان را دوست بداریم. من می دانستم که بدون داشتن احساسات محبت نسبت به خیشتن، داشتن علاقه و محبت به دیگران، هیچ چیز مگر احساساتی جعلی و مصنوعی نیستند. سپس نوبت دوست داشتن تمام انسان ها می رسید. لازم بود به همان اندازه که خود را دوست می داریم، آنان را نیز مانند خود دوست بداریم. هنگامی که نور الهی را در وجودمان ببینیم، قادر می شویم آن را در وجود دیگران نیز مشاهده کنیم. پس از دستیابی به این حقیقت انکار ناپذیر پی می بریم که دوست نداشتن آن بخش الهی در وجود دیگران کاری بسیار غیر ممکن است. در حالی که همچنان در پرتو نور آن حضرت قرار داشتم و در دریای عشق و محبت او غوطه‌ور می شوم، ناگهان پی بردم که احساس ترسی که در دوران کودکی از او در دل داشتم موجب شده بود تا از او بیش از پیش فاصله بگیرم و از شعاع عشق الهی او دور شوم. در زمانی که به غلط می اندیشیدم که او مرا دوست ندارد، خود را از عشق و محبت او دور می ساختم و تا آن لحظه به این واقعیت واقف نشده بودم. این او نبود که از من دوری کرده بود، بلکه خود من بودم و گاهی دور گاهی نزدیک می شدم. اصل موضوع آن بود که او هرگز از میزان عشق و محبتش نسبت به من نکاسته بود. در آن لحظه پی بردم که چگونه دیگران در دور کردن من از آن بزرگوار دست داشتند، اما در آن دم کوچکترین کینه یا ناراحتی نسبت به این افراد نداشتم. من به وضوح مشاهده می کردم که چگونه مردان و زنان اطرافم که از قدرت یا موقعیتی مهم برخوردار بودند، طعمه انرژی منفی شده و با آموختن ترس و وحشت از خداوند مهربان درس خداشناسی به من داده بودند. البته هدف و مقصود آنها از روی شرارت و بدجنسی نبود و ماهیتی مثبت داشت، اما اعمال آنها منفی از آب در آمده بود. آنها به دلیل ترس‌های درونی خودشان برای تسلط یافتن بر دیگران از همین درس ترس استفاده کرده بودند. آنها با گفتن این جمله که یا از خدا بترس و یا به دوزخ بشتاب، اطرافیان خود به ویژه کودکان مدارس مذهبی را به وحشت انداخته بودند. همین امر موجب شده بود تا خدا را به درستی نشناسم و از رحمت و عطوفت و عشق لایتناهی او چیزی ندانم. در آن لحظه در میافتم که ترس در نقطه معکوس عشق قرار دارد و بزرگترین حربه شیطان برای اشاعه انرژی منفی به شمار می رود. از آنجا که در قدیم از خدایم ترسیده بودم، به درستی قادر به دوست داشتنش نشده بودم و با این کار موفق به دوست داشتن خود یا دیگران به صورت خالص و ناب نشده بودم. در دوران کودکیم قانون عشق با بدآموزی بزرگترها در زندگیم پایمال شده بود. حضرت عیسی مسیح همچنان لبخندی آرام و مهربان بر چهره داشت. او از لذت من در هنگام پی بردن به این حقایق دلنشین لذت می برد و از شور و هیجان من خوشنود می نمود. در آن لحظه فهمیدم که خداوندی به راستی مهربان و قادر و توانا و رحمان وجود دارد. دیگر به نوعی قدرت جهانگیر باور نداشتم. من خدای مهربانم را در وجودم احساس می کردم. خدایی که عالم هستی را خلق کرده و تمام دانش کل را در آن جای داده بود. به درستی در می‌یافتم که او این دانش و علم را در اختیار ما نهاده و بر آن تسلط مطلق داشت و از قدرت آن به نحو احسن استفاده می‌کرد. برای لحظاتی کوتاه احساس کردم که خداوند مایل است از ما انسان‌ها تصویری مشابه خود بیافریند و اینکه صفاتی الهی و نیکو در وجود همه ما جای داده است. صفاتی مانند نیروی تخیل و قوه خلاقیت و آزادی اختیار و هوش و ذکاوت و مهمتر از همه قدرت عشق ورزیدن به او و به هم نوعانمان. درک می کردم که خداوند مایل است ما از نیروهای بهشت کمال استفاده را ببریم و با این باور که قادر به انجام دادن این کار هستیم، به راستی توانایی بهره برداری از نیروهای آسمانی را پیدا کنیم. صفحه 59. مراحل شفا و اصل مردن. این جریان مخصوصی که مرا قادر می ساخت به درک بسیاری از مسائل نائل گردم، در حضور آن حضرت ادامه یافت. هر عامل حقیقت به طرزی اجتناب ناپذیر به عامل حقیقت دیگری متصل می شد. پس از اطلاع یافتن از حضور دو انرژی بسیار مهم و اساسی در عالم هستی که هر دو تحت تسلط و اراده و فرمان باری تعالی بودند، من موفق شدم بفهمم که این نیروهای قوی چگونه قادر بودند از لحاظ جسمانی بر ما تأثیر بگذارند. با یادآوری این واقعیت که روح و ذهن از قدرتی خارق‌العاده برخوردارند و می توانند بر جسم تأثیر بگذارند، به وضوح مشاهده کردم که قادر هستیم از قدرتی خالص و ناب برای تأثیر نهادن بر سلامت فیزیکی من بهره‌مند باشیم. من مشاهده کردم که قدرت روحانی ما تا چه اندازه قادر است مقتدر و فناناپذیر باشد و با توانایی و نیرویی که به ما اعطا می کند هر گونه بیماری و درد و ناراحتی ناچیز و یا مهمی را از وجود من دور نگاه دارد و یا در هنگام وجود داشتن بیماری چگونه باعث شفا یافتن جسم باشد. روح قدرتی عظیم برای کنترل کردن ذهن دارد و ذهن نیز بر جسم تسلط دارد. من اغلب به یادآوری این اصل اجتناب ناپذیر بی اراده به یاد یکی از جملات کتاب مقدس می افتم که می فرماید هر گونه که انسان در قلبش بیندیشد همان گونه نیز هست. افکار ما از قدرتی خارق العاده برخوردارند و می توانند انرژی های مثبت یا منفی را به سوی خود جلب کنند. هنگامی که تمایل داشته باشند انرژی منفی را بیش از انرژی مثبت به سمت خود جذب کنند، نتیجه آن می شود که سیستم دفاعی بدن تدریجا ضعیف می شود و کالبد فیزیکی یارای مقاومت و مصونیت از بیماری ها و امراض را ندارد. این موضوع بیش از پیش صدق پیدا می کند که افکار منفی ما بر حول محور وجود خودمان بچرخد. من پی بردم که هنگامی که انسانی مبتلا به افسردگی حاد می شود، درست در برهه‌ای از زمان است که بیش از پیش به خود و افکار و نیات خود می اندیشد و نوعی خودمحوری ایجاد می نماید و متاسفانه هیچ چیز بدتر از افسردگی دراز مدت نیست، زیرا این افسردگی منجر به تضعیف شدن سلامت و نیروی طبیعی بدن می شود. اما هنگامی که سعی می کنیم توجه و تفکر من را از وجود من دور و یا منحرف بسازیم و به نیازمندی ها و مشکلات دیگران تمرکز پیدا می کنیم و در این اندیشه به سر می بریم که چگونه و به چه شکل به خدمت آنها درائیم، دوباره قدم در مسیر بهبود و شفادهی کالبد بیمار من می نهیم. خدمت کردن به دیگران دارویی تسکین بخش برای روح و کالبد فیزیکی ما به شمار می رود. تمام مراحل شفا در باطن هر آدمی صورت می پذیرد. این روح ماست که کالبد من را شفا می بخشد. ممکن است دست های متخصص و مجرب جراحی سرشناس عمل جراحی مهمی را روی کالبد من انجام دهد و ممکن است که انواع داروهای گوناگون بهترین شرایط بهبودی و بازیافتن سلامت دوباره را فراهم می‌آورند. اما این فقط روح آدمی است که مراحل شفا یافتن کالبد فیزیکی را به انجام می‌رساند. کالبدی بدون روح قادر به شفا یافتن نیست. در واقع قادر نیست برای مدتی طولانی زنده بماند. به من نشان دادند که سلول‌های کالبد آدمی طوری طرح‌ریزی شده‌اند که بتوانند به صورت لایتناهی و نامحدود حیات و هستی به انسان ببخشند. طوری برنامه ریزی شده اند که بتوانند خود را تکثیر کنند، نیروی دوباره حیاتی به همدیگر ببخشند، جایگزین سلول های پیر و فرسوده بشوند که یا بی تأثیر و بی فایده شده اند.